ارتباطات و مشخصا ارتباط و ارتباطات زنان با محیط اطرافشان دلیل این مسئله چی بود؟
شاید درست فهمیدین، این که ارتباط نیاز انسانه و در حقیقت اون به طور اجتناب ناپذیر سرنوشت اوست که باهاش مواجه میشه که بتواند درست اینو مدیریت کنه و به جایی بتونه برسه که خودش رو در ارتباط با دیگران تعریف کنه. اما چرا در مورد زنان ما داریم اینجا متفاوت میخوایم ازش حرف بزنیم؟ به جهت اینکه تفاوت زنان با مردان در این نقطه است که زن بسیار رابطه مداره. رابطه مدار هست به این جهت که در ارتباطات خودش رو بیشتر میبینه و برای دیده شدن خیلی تلاش میکنه. اون ارتباطی که با خود، با خیشتن خود، با دیدن خود بهش اشاره کردم در مورد دختران بسیار قوی تره. در واقع اگر ما در خانواده بدونیم که پدران چگونه میتوانند با بازخوردهای درست رابطه درستی در حقیقت بتوانند با دخترشون برقرار کنند، دختر توانایی دیدن خودش رو توسط چشم اولین مرد زندگیش که پدر هست پیدا میکنه، در واقع میتونه خودش رو درست ببینه.
بله،
بنابراین این رابطه ها رو به جهت اینکه نیاز به دیده شدن دارد، چون نیاز به تحسین شدن، تشویق شدن و اون وجه جمال و زیبایی هاشو دیدن و گفتن، و این در حقیقت فکر میکنم اصلا یک نگاه هستی شناسانه نسبت به زیبایی ها، و زن چون بچی از اون زیبایی ها رو داره نشون میده به واسطه اون جایگاهش در هستی، در نیاز به این دیده شدن و تحسین شدن رو دارد. که اگر خانواده بدوند که با دخترش به توجه به این نیاز هستی شناختیش درست مواجهه داشته باشه، قطعا میتواند با کلمات درست زیبایی های وجودی زنانه او رو، که البته عرض بکنم که فقط در زیبایی های ظاهری خلاصه نمیشود، که ما تا میگیم زیبایی فکر میکنن فقط زیبایی، بله اون زیبایی ها جای خودشه، یک بخش هارمونیک و زیبایی است که خداوند در حقیقت به بندگانش عطا کرده. ما بخش زیبایی زنانه ای رو میگیریم که میگیم که در حقیقت زایش درش هست، طلوع آرامش و زیبایی هایی که میتونیم به عنوان یک بچه زنانه هستی نگاهش بکنیم در زن وجود داره، و اگر این رو بهش توجه بکنه در واقع جامعه کوچک خانواده تا جامعه بزرگتر، قطعا نیاز به دیده شدن و نیاز تحسین شدن رو زن رو پوشش داده، پاسخ داده.
بله،
لذا این ارتباطی که با خودش برقرار میکنه دختر در خانواده بر اساس این در واقع روش آگاهانه اتفاق افتاده که من الان میتونم خودم رو ببینم، اما فقط خودم رو در بچه زیباییم نمیبینم، خودم رو در بچه آرامش دادن، در بچه در واقع صفتهای زیبایی که میتواند یک محیط رو عوض بکنه، حتی یک وجوه زیبایی شناختی وجوه زنانه است که میتواند محیط رو تغییر بده، من به اونها وقتی واقف میشوم قطعا میتوانم تاثیرگذاری خودم رو در محیط شناسایی کنم و با این در واقع پیش فرض وارد جامعه بزرگتر میشم که فقط لازم نیست زیبایی ظاهری رو وارد جامعه بکنم، یعنی فقط اون تحسین و تشویق رو اخذ بکنم و طلب بکنم، چون این اتفاق وقتی میفته که این هنجارها قاطی میشه و خانواده نمیدونه باید چه چیزهایی رو منتقل کنه برای اینکه میخواد رابطه با فرزندش برقرار کنه، اما فقط از طریق این جملات این ارتباط برقرار میکنه. چقدر چشمات قشنگه، چقدر موهات خوشگله، تو چقدر قد و بالات قشنگه. قطعا تو این فاصله دخترانی که اگر قد و بالای بلندی نداشته باشن احساس کم بودن، کوچک بودن و در واقع نازیبایی رو احساس میکنه، این اتفاق میفته، در حالی که کاملا یک نگاه اشتباهه. ولی اگر خانواده توانسته باشه فرازهای زیبایی انسانی یک زن رو ببینه، اشاره مستقیم به اون داشته باشه، دختران ما در خانه بزرگ میشوند که با توانایی های بالنده خودشون آشنا میشن.
بله،
و با اونها وارد جامعه میشن. مثلا میدونه که میتواند مدیریت خوبی داشته باشه، میدونه میتونه یک محیط خیلی خوب زیبا بسازه، میتونه خیلی از توانایی های خودش برای رشد خودش و رشد جامعه خودش استفاده بکنه. پس بنابراین چون زنان رابطه مدار هستن، اگر در این در حقیقت عنصر اساسی ما دقت نکنیم و نتوانیم درست ارتباط دختران رو با بدن خودشون، با جسم خودشون برقرار کنیم، توسط خود ما والده بهش نشون بدیم، بهش بگیم و او بدونه که باید حس خودش رو بشناسه، بدن خودش رو بشناسه، حال خودش رو بفهمه، اینو بی سپر و بی حفاظ وارد جامعه نمی کنیم.
خب چی میشه؟ خانم دکتر، این پدیده و موضوعی که در موردش صحبت میکنین، یعنی ارتباط مدار بودن زنها و به ویژه دخترها و توجه به دخترها و توانایی ها و ظرفیت هایشان و حال و احوالشان، این چه ربطی به موضوع ما یعنی از زنها و مسئله مصرف الکل و مشروبات الکلی و مواد مخدره داره؟
ببینید، مصرف الکل به نظر من یک ابزار است، یعنی من حتی تو مطالعاتی اخیرانم داشتم به این اشاره کردم. حکم یک ابزار داره، منتها ابزاری که ما میگیم به صورت هیجان مدار استفاده شده یا انتخاب شده. یعنی چی؟ مبتنی به یه سری هیجانات در آن و لحظه برای یک آرامش مقطعی من چیز انتخاب میکنم. مثلا این الان درد دارم و درد من مثلا ریشه در یک قده عمیق در بدنم داره. خب شما به من میگی علای مسکن رو بخور فعلا دردت آروم شه، من میگم بسیار خوب اینو میخورم، اما به نظر شما قده برداشته شد؟ در حقیقت چنین انتخاب های در زندگی ما آدم ها مثل مصرف یک چیزی برای مرهم به عنوان تسلی بخش یا حل یک مشکلی که به نظرم آمده که میتونه اونو حل کنه استفاده بشود، در حقیقت همین حکم رو داره. مثل یک مرهم آنیست که من یک لحظه احساس میکنم بسیار خوب من مشکل حل کردم، اما اون قده سر جاشه و هیچ اتفاقی براش نیفتاده، چون اصلا کاری که باید میشد خیلی کار عمیقی بود. من باید نقب میزدم، میرفتم پایین و پایین و پایین تر و ببینم در عمق در حقیقت آزردگی این زن چیست که ابزاری به نام در حقیقت مثلا مصرف الکل استفاده کرده. ببین ممکنه الان یکی به من بگه که همه الزاماً با اندوهشون سراغ مصرف الکل نمیرن، اصلا یکی این کار میکنه که شادی و نشاط برای خودش ایجاد بکنه. ما پاسخ اون هم میتونیم راحت دقیقاً تو این قالبی که من عرض کردم بهشون بدیم.
بله
بله، الکل ابتداءً میاد بخش پاداش مغز رو فعال میکنه و یک پاداش فیزیولوژیک به من میده. خب یک هورمونی به نام دوپامین ترشح میکنه، احساس نشاط و شادمانی میکنم در وهله اول. این بخش فیزیولوژیک منه و مدار مغز من با گرفتن این پاداش اینو ذخیره میکنه و به من میگه ببین این برای تو همیشه پاداش میداره و شادی میاره، هی به من یادآوری میکنه و من هر وقت در مسیر در حقیقت یک اندوه یا یک افتادگی یا کمبود حس در واقع شادمانی قرار بگیرم، اولین پاسخی که برای من میاد چیه؟ خب این میتونه به تو شادی بده، چون مغز من فقط اینو بلده. چرا؟ برمیگردم به عقب، چون یاد نگرفته.
بله،
چون بلد نیست شادمانی واقعی رو ایجاد کنه، چون نتوانست شادمانی واقعی رو بداند که میتواند از طرق دیگری تأمین بکنه که یک دوپامین پایدار ماندگار به صورت طبیعی در مغزش جاری بشه، نه توسط یک ابزار بیرونی که میاد و ورود میکنه سیستم دوپامین منو مختل میکنه، میاد دستکاری میکنه سیستم منو، تصمیم گیریمو، ارادمو، حالمو عوض میکنه. در یک مقطع خیلی خوب به نظر میام، به به چقدر آدم بشاش خوب و سر و حالی هستین شما که مصرف الکل داشتید، ولی من پاسخم اینه که آیا شما در سالهای بعد، در روزهای بعد، در اون اتفاقی که در بدن من داره میفته میدونی چیه؟ خبر دارید؟ اصلا من میدونم چند سال دیگه برای کبدم چه اتفاقی میفته، میدونم که در رفتار اجتماعی مثلا چه اتفاقی میفته. آیا من وجاهت رفتار اجتماعی ماییمو میتونم کسب کنم یا میتونم همینطور نگه دارم با اینکه یک رفتاری داشته باشم از این جنس؟ پس بنابراین حتی اگر مصرف به منزله این باشه که من بخوام کسب لذت بکنم، به نظر بنده با توجه به مطالعاتی که داریم در تمام انسان‌هایی که در واقع یک نگاه انسانشناختی کاملا، کسب لذت اگر در یک منبع آگاهانه اتفاق بیفتد آقای دکتر، اون منبع آگاهانه به من میگه از سورس و منبع درست برای کسب لذت استفاده کن که پایدار و مانا باشد.
بله،
نه اینکه یه مقطعی بیا تو رو شاد کنه بره و بعد تو بمونی متصل به اون و آویزون به اون. ولی آدمی که در آگاهی کسب لذت بکنه متصل به چیز بیرونی نخواهد بود، ارتباط با خودش داره، لذا برای تامین شادمانی های درون خودش با خودش ارتباط خوب میگیره و میتونه تامینش کنه.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
همینطور بسیار تشکر. بحث امروز نمیتونیم ادامه بدیم، وقتی ما با پایان رسید. با شما خداحافظی میکنیم تا جلسه بعد. از شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان و اونا را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات امروزی رادیو دری. وزارت خارجه طالبان با استقبال از تصمیم دولت آمریکا در لغو وضعیت حفاظت پناهجویان افغانستانی اعلام کرد این تصمیم نشانگر پذیرش پیشرفت‌های اقتصادی و امنیتی در افغانستان است. گزارشی داریم از همکارم زبیح‌الله قریشی.
وزارت امور خارجه حکومت طالبان از تصمیم آمریکا در خصوص برگشت پناهندگان افغان که معیارهای بود و باش در آن کشور را پوره نمی کنند استقبال نموده و این امر را درک حقایق و اعتراف به بهتر بودن اوضاع امنیتی و اقتصادی از سوی آمریکا در افغانستان ارزیابی کرده است. حافظ احمد تکل رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان می گوید
د امریکا متحده ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت وروستی اعلامیه یو مثبت اقدام.
امارت اسلامی اعلامیه اخیری وزارت امنیت داخلی ایالات متحده امریکا را که بهبود محیط امنیتی و اقتصادی در افغانستان را تایید کرده یک اقدام مثبت و درک حقایق و اعتراف روشن می‌خواند. افغانستان خانه همه افغان‌ها است که هر افغان حق رفت آمد آزاد به کشور را دارد. این اظهارات از دید امارت اسلامی یک اعتراف آشکار و دستاوردهای امنیتی و اقتصادی و دیگر بخش‌ها در کشور است. امارت اسلامی آماده است با ایالات متحده ای آمریکا و دیگر کشورها که افغانها دیگر شرایط بودن در آن کشورها را ندارند مذاکرات مؤثر کند.
در ملی امنیت اندیشنو تا جواب وایی و در رسندون که با عزت و حقوق تضمین کری.
با گفته وزارت امور خارجه امارت اسلامی بر آن میکانیزم‌های دو جانبه و اهمیت خدمات کنسولی بعدبای خود تاکید میکند که بر اساس معیارهای پذیرفته شده جلوی پیچیدگی‌ها را میگیرد و حقوق ادبای افغانستان را تضمین میکند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
وزیر خارجه ایران در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری ایالات متحده در عربستان سخنان دونالد ترامپ را فریبکاری محض خواند و گفت معرفی ایران به عنوان تهدید عوض کردن جای تهدیدات است. سید عباس عراقچی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات شب گذشته ترامپ درباره ایران گفت اینکه آمریکا تهدیدهای اسرائیل و تمامی جنایات اسرائیل در منطقه را نادیده می‌گیرد و می‌خواهد ایران را به عنوان تهدید معرفی کند یک فریبکاری محض و عوض کردن جای تهدیدات است. وزیر خارجه ایران با اشاره به نادیده گرفته شدن جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و منطقه گفت اینها نادیده گرفته می شود و سعی می کنند ایران را به عنوان تهدید معرفی کنند تا تهدید اصلی فراموش شود. عراقچی با اشاره به سخنان ترامپ درباره مشکلات اقتصادی ایران هم گفت این آمریکاست که از طریق تحریم های خود در 40 چند سال گذشته و با فشارها و تهدیدهای نظامی و غیر نظامی جلو پیشرفت ملت ایران را گرفته است. آن کسی که عامل مشکلات اقتصادی در ایران است آمریکاست.
من اظهارات ایشون رو واقعا دیشب خب نگاه کردم و متاسفانه یک دیدگاه بسیار فریبکارانه ای مطرح شده. اون چیزی که ایشون در خصوص تمایل کشورهای منطقه به داشتن یک مسیر پیشرفت و مسیر برحال شکوفایی اظهار کردن در حقیقت همون مسیری هست که مردم ایران در با انقلاب خودشون اتخاذ کردن و مسیری هست که مردم ایران اتخاذ کردن برای داشتن یک کشور کاملا مستقل، مردم سالار، آزاد و مرفه از پیش رفته. ولی این آمریکا بوده که از طریق تحریم‌های خودش در طول 40 چند سال گذشته افتاد، با فشارهای خودش، با تهدیدات نظامی و غیر نظامی جلوی پیشرفت ملت ایران رو گرفته. اون کسی که عامل مشکلات اقتصادی هست واقعا آمریکا هست و سیاست‌های استکباری و به هر حال استیلا طلبانه‌ای که بر مردم ایران تحمیل کرده و خواهان یک نظام غیر مستقل و حرف شنو بوده که خب این در با عزت مردم ایران متناقض هست و همین الان هم سیاست فشار حد اکثری رو آقای ترامپ در همین جلسه اعمال میکنه و بعد تمامی جنایات اسرائیل در منطقه رو نادیده میگیره و میخواد ایران رو به عنوان تهدید معرفی بکنه. این یک فریبکاری محض هست و عوض کردن جای تهدیدات هست. کی الان داره در غزه این کی 60,000 نفر انسان در غزه کشته؟ کی این همه تخریب به بار آورده؟ کی به منطقه پیرامونی فلسطین داره حمله میکنه؟ به لبنان، به سوریه، به یمن؟ میزان اشغالگری که در سوریه در همین ماهای اخیر صورت داده رژیم صهیونیستی از کل مساحت غزه بیشتر هست و هر روز به جنایت خودش داره ادامه میده. یک ملتی رو در غزه در محفره اقتصادی قرار داده. همه اینها نادیده گرفته میشه و سعی میکنن که ایران رو به عنوان تهدیدی علیه منطقه معرفی بکنن و تا تهدید اصلی فراموش بشه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، مطلع هستید که 25 ثور روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی هست. در همین ارتباط رئیس انجمن آثار و مفاخر ایران گفت فردوسی افتخار ملی ایران، ایرانیان و شاهنامه او اثری فراتر از حماسه و تاریخ است. محمود شالویی در 28 همایش ملی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی که با عنوان بازشناسی نقش شاهنامه در جهان معاصر در هتل پردیسان مشهد برگزار شد افزود شاهنامه فردوسی فراتر از حماسه و تاریخ است و با سه اصل حکمت، معرفت و معنویت شناخته می شود. دعوت می کنم گفتگوی همکارم خانم حسین زاده با آقای شالویی را شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. کشورهای فارسی زبان اهم از ایران، تاجیکستان، افغانستان و هر کدیک از ملتهایی که به زبان شیرین پارسی سخن می گویند پیوندهای مستحکمی با یکدیگر دارند که آنها را با یکدیگر انسجام و اتحاد می بخشد. از میان اینها رودکی، فردوسی، مولوی، حافظ، سعدی، عطار، خیام و بسیاری از بزرگان فرهنگ و ادب فارسی هر یک به مثابه پیوندهایی برای این ریسمان مستحکم محسوب می شوند. به یقین پارسی زبانان در هر کجای دنیا که باشند، چه در ایران و چه در تاجیکستان، قدر این پارسیبانان را به خوبی میدانند و میفهمند و برای مواظبت و مراقبت از هویت و اصالت خیش بدانها روی می آورند، چون به خوبی میدانند که اگر فردوسی و رودکی و حافظ و سعدی و مولوی را در محفل و مجلس خیش داشته باشند، زبان فارسی را گرامی و پاس داشتند و چون زبان فارسی را پاس بدارند، همان هویت و اصالت خیش را نگاه داشتند.
جناب دکتر شالوی، ما برای معرفی شخصیت های چون حکیم ابوالقاسم فردوسی به نسل جوان چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که مؤثر باشه، چه در معرفی شخصیت ها چه در گسترش زبان فارسی؟
به یقین استفاده از ابزارهای روزآمد در قالب های هنری، فرهنگی، ادبی، استفاده از فضای مجازی، تحصیلات عمومی در مدارس و دانشگاه ها، دور شدن از تبلیغات فریبنده دنیای غرب که اونها سعی می کنند که ابتدا زبان ما را از ما بگیرند و بعد هم اصالت و هویت ما را مخدوش بکنند. بنابراین لازم هست که بیش از هر کسی و بیش از هر چیز و هر جایی نوجوانان ما، کودکان ما رو با این زبان بیشتر آشنا بکنیم و با آنها بیاموزیم که زبان فارسی زبان اصل و اصیل شماست و هر زبان دیگری به عنوان زبان حاشیه‌ای و فرعی محسوب می شود که جز برای ضرورت شاید فراگیری آن چندان نیازی نباشد. آنچه که لازم است این است که به زبان خیش بپردازید و اهتمام نمایید و این زبان را همیشه و همه جا برای خیش نگاه دارید. در هر کجایی که دنیا هم که باشید بدان افتخار کنید و با این زبان شیرین با یکدیگر سخن بگویید.
بله، صحبت های آقای دکتر شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر ایران بود. سومین یادواره لاله های غریب بزرگداشت شهیدان افغانستانی دفاع مقدس و شهدای ایرانی جهاد افغانستان در سالن همایش های آستان قدس رضوی مشهد برگزار شد. گزارشی داریم از همکارم خانم حسین زاده.
سومین یادواره لاله های غریب به منظور گرامی داشت یاد و خاطره شهید غلام حسین دادی، شهید ایرانی جهاد افغانستان و شهید سید مهدی اکرمی، شهید افغانستانی دفاع مقدس، دیشب 23 ثور به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در سالن همایش های آستان قدس رضوی برگزار شد. در این مراسم که با حضور خانواده های معظم شهدا، مسئولین لشکری و کشوری و جمعی از مهاجران افغانستانی ساکن مشهد برگزار گردید، یاد و خاطره این شهدای والا مقام گرامی داشته شد. سردار اصغر بلوکیان که سالها در حوزه افغانستان فعالیت داشته است، با بیان نکات مهمی در خصوص نقش شهید دادی در دوران دفاع مقدس به اهمیت همکاری و همبستگی میان دو ملت ایران و افغانستان اشاره کرد. وی با اشاره به خدمات ارزنده شهید دادی در ارتش و همزمانی آن با اوایل انقلاب گفت، یکی از مؤثرترین کارهای او آموزش نظامی نیروهایی بود که وارد سپاه می شدند و در جبهه‌های دفاع مقدس حماسه های متعددی را رقم زد. بلوکیان ادامه داد، این شهید در جنگ و دفاع از کشور بسیار شجاعانه عمل کرد و زمانی که مأموریت یافتا در حوزه افغانستان مسئولیت هایی را به عهده بگیرد، به نحو احسن این وظایف را انجام داد. او همچنین عنوان همایش لاله های غریب را مناسب دانست. افزود، این عنوان به خوبی نشان دهنده وضعیت شهدای افغانستانی است که در ایران شهید شدند و همچنین شهدای ایرانی که در افغانستان جان خود را فدای میهن کردند. بلوکیان در بخش دیگری از سخنانش خطاب به افرادی که در فضای مجازی مهاجر ستیزی می کنند تصریح کرد، زمانی که این افراد به دنیا نیامده بودند، افرادی مانند سید مهدی اکرمی از جوزجان به ایران آمدند تا در حوزه علمیه تحصیل کنند، اما تشخیص دادند که باید برای دفاع از مرزهای ایران در جنگ دفاع مقدس شرکت کنند تا امروز ما در امنیت زندگی کنیم. وی همچنین به وضعیت رزمندگان افغانستانی اشاره کرد و گفت، بسیاری از رزمنده های افغانستانی که در دفاع مقدس جنگیده اند تا به امروز هیچ مدرک اقامتی ندارند و بسیاری از آنها حتی درصد جانبازی نیز ندارند. سید جواد وحیدی، رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، در این همایش با تأکید بر همبستگی دو ملت ایران و افغانستان به نقش جوانان افغان در جهاد و مبارزه با ظلم اشاره کرد و هدف این همایش را پاسداشت شهدای عزیز و انتقال پیام اتحاد دانست. وی با بیان اینکه جوانان پاکدل افغانستانی در کنار برادران ایرانی خود به جهاد پرداختند افزود، هدف از این همایش و این بزرگداشت این است که ضمن پاسداشت حقیقی شهدای عزیزمان، این پیام را به دنیا مخابره کنیم که دو ملت ایران و افغانستان در کنار یکدیگر هستند و خون شریک هستند. لازم به ذکر است که این همایش با هدف تجلیل از فداکاری‌ها و جانفشانی‌های مشترک میان دو ملت ایران و افغانستان برگزار شده و نشان دهنده همبستگی و اتحاد این دو ملت است. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در عربستان سعودی با ابو محمد الجولانی، رئیس حکومت انتقالی سوریه در ریاض دیدار کرد. این دیدار در شرایطی برگزار می شود که الجولانی سالها به خاطر سرکردگی گروه تروریستی تحریر شام در سوریه در لیست سیاه آمریکا بود و حتی دولت واشنگتن برای دستگیری او جایزه تعیین کرده بود. ترامپ و جولانی در حاشیه نشست سران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و آمریکا در ریاض دیدار کردند. رئیس جمهور آمریکا در سفر به عربستان وعده داد تحریم علیه سوریه را لغو می کند. در پای حملات سنگین رژیم صهیونیستی به محدوده شفاخانه اروپای غزه، مقامات امنیتی این رژیم هدف از این بمباران را ترور محمد سنوار، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس اعلام کردند. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی بامداد امروز در گزارش مدعی شد که اردوی این رژیم پس از مدت‌ها تلاش برای شناسایی محمد سنوار، برادر یحیی سنوار، و از چهره‌های ارشد شاخه نظامی جنبش حماس، عصر دیروز سه‌شنبه او را شناسایی کرد و در تلاش برای ترور وی، شفاخانه اروپایی خان یونس را هدف آتش مستقیم قرار داد. بر اساس گزارش این شبکه صهیونیستی، مقامات امنیتی گفتند که نتیجه ترور محمد سنوار هنوز مشخص نیست و تخمین می‌زنند که روشن شدن نتیجه ممکن است مدتی و حتی چند هفته طول بکشد. در همین زمینه منابعی در قدس اشغالی مدعی شدند که ترور محمد سنوار در نتیجه بمباران سری اتفاق افتاده و موفقیت‌آمیز بوده است. این در حالی است که مقامات ارشد حماس این ادعاها را رد کردند. با این حال، یک منبع امنیتی در فرماندهی جنوبی غزه در گفتگو با شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی گفت، سنوار از بزرگترین دشمنان سرسخت رژیم صهیونیستی و مخالف جدی طرح پیشنهادی مقامات صهیونیستی برای تبادل اسرا بود و حذف او می‌تواند به پیشبرد توافق با حماس در جهت منافع رژیم صهیونیستی کمک شایانی کند. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
اگر میشد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
میشد چید، اگر میشد صدا را دید.
در هوایم میپیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، دنبوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی.
همراهان گرامی، انشالله که این روزها به خوبی و خوشی برای یک یکتان سپری گردد و ساعات و لحظاتش بر وفق مرادتان باشد. خرسند هستیم از همراهی شما عزیزان. نشرات رادیو دری همچنان ادامه دارد تا ساعت 7:50 شام.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان کابوس پادشاه، قسمت سوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. دوستان عزیز، گفتیم که در روزگاران قدیم و در سرزمین‌های دور پادشاهی به نام هیلار زندگی می‌کرد. او خوابی دید که برهمن‌های قصر او به دلیل دشمنی که با او داشتند، آن را به شکلی که خود می‌خواستند تعبیر و تفسیر کردند و او را بیشتر به وحشت انداختند. برهمنان دربار گفتند که برای نجات از تعبیر خواب که همان سرنگونی حکومت وی بود، باید تنها پسر، همسر و وزیر و اسب محبوبش را به دست خود بکشد. هیلار که در وضعیت بدی قرار گرفته بود، بسیار اندوهناک و ناراحت بود. بلار وزیر که دورا دور شاه را زیر نظر داشت، متوجه شده بود که او گرفته و افسرده است، اما جرأت نداشت که علت را جویا شود. پس به سراغ ایران دخت، همسر پادشاه رفت. همسر پادشاه از هیلار خواست که با حکیم بزرگ مشورت کند. او نیز این کار را کرد و حکیم بزرگ برای او گفت که تمام آنچه که در خواب دیده قدرت و هدایایی است که از سوی کشورهای مختلف به او می‌رسد. چند روز پس از دیدار شاه و حکیم، خواب شاه تعبیر شد و نمایندگان و هدایا از اقصا نقاط جهان رسیدند. شاه در اوج شادمانی به اطرافیانش گفت که قصد دارد هدایا را بین درباریان تقسیم کند. حال با ما همراه باشید با آخرین قسمت این داستان.
جناب وزیر، شما سالیان زیادی برای ما خدمت کردی. از بین هدایا یکی را انتخاب کنید.
سرورم، این جسارت را هرگز روا نمی دارم. آن چه کردم انجام وظیفه بوده است.
بسیار خوب، ما فیل سفید را برمی داریم. آن دو اسب زیبا را هم برای پسرمان جوبر. بانو.
بله سرورم.
از بین هدایا انتخاب کنید، تاج طلا یا این لباس زرین.
بین آن هدایا، لباس زرین و تاجی طلایی بود. شاه از ایران دخت خواست که یکی را انتخاب کند. هر دو زیبا بودند و انتخاب یکی از آنها کار بسیار دشوار و سختی بود. چشمش به وزیر افتاد و وزیر و لباس اشاره کرد. شاه متوجه اشاره بین آن دو شد. ایران دخت که دست دراز کرده بود تا جامه را بردارد، وقتی دید شاه متوجه اشاره وزیر شده است، تاج را برداشت تا پادشاه به آنها بدگمان نشود. ایران دخت همسر اول شاه بود، اما شاه غیر از او همسران دیگری هم داشت. یکی از زنان که شاه با او نیز علاقه زیادی داشت، جامه ای را که ایران دخت انتخاب نکرده بود برداشت و بتن کرد. روزی شاه کنار ایران دخت نشسته بود. ایران دخت تاج زیبایش را بر سر گذاشته بود. آن دو در حال گفتگو بودند که زن دیگر شاه در حالی که جامه اش را پوشیده بود وارد تالار شد. شاه با دیدن آن جامه با ایران دخت گفت:
چقدر نادانی کردید که تاج را برداشتید و جامعی به این زیبایی را بر نداشتید.
چه شنیدم؟ مرا به خاطر یک جامعه نادان خواندی؟ چه نادانی از من دیده ای؟
خاموش باش، بر سر ما فریاد میزنی؟
آره، نادان ندیده ای، نشانت میدهم.
آخ سرم، حال کارت به جای رسیده است؟ آخ که با طبق بر سر ما میزنی؟
مرا نادان خواندی؟ از نادان نیز هر کار بر میآید سرورم.
آهای وزیر، نگهبانان، بیایید این گستاخ را گردن بزنید. بیایید دیگر، بیایید او را از اینجا ببرید.
شاه در لحظه ای که طبق بر سرش اصابت کرد به یاد حرفهای حکیم افتاد و پرنده ای که به سر و روی او نوک میزند. پس تعبیر آن بخش از خوابش که حکیم چیزی از آن نگفته بود، این حادثه بود. او که از این اتفاق بسیار ناراحت شده بود، دستور داد که وزیر فوراً ایران دخت را ببرد و در جایی گردن بزند. ایران دخت را وزیر و نگهبانان از قصر بیرون بردند.
دیگر قدم از قدم بر نمی دارم. مرا کجا می برید؟ نمی خواهم بیشتر از این زجر بکشم. مرا بکشید.
آرام باشید بانوی من، ما قصد کشتن شما را نداریم.
مگر فرمان شاه تغییر کرده از وزیر؟
خیر بانو، دستور همان است که شنیدید.
پس چرا مرا نمی خواهید بکشید؟
هم من هم شما که سالهاست خدمت سرور من را کرده ایم، نیک می دانیم که ایشان هنگام عصبانیت تصمیم های شتاب زده می گیرند که بارها پیش آمده که بعدها اظهار پشیمانی کردند.
آره درست است وزیر، ولی این را هم خوب می دانی که سرپیچی از فرمانش مجازات دارند.
بانوی من، این نگهبانان مورد اعتماد من هستند، آنها به هیچ کس سخنی نخواهند گفت. در ضمن من خانه خارج از شهر دارم به اتفاق دو خدمتکار، می توانید آنجا مدتی زندگی کنید تا ببینیم چه می شود.
آن وقت با شاه چه خواهید گفت؟
می گویم که فرمانتان اجرا شد. باور کنید با شناختی که از سرور من دارم، همان لحظه در شهرشان می توان آثار پشیمانی را دید.
برای عقوبت بدی نداشته باشد جناب وزیر.
به جان می خرم.
وزیر درست گفته بود. زمانی که به قصر رفت و به شاه گفت که دستور را اجرا کرده است، شاه با شنیدن حرفهای وزیر از درون شکست، اما سعی کرد غمش را آشکار نکند. چه روز بدی بود و چه کار احمقانه ای انجام داده بود. با یاد ایران دخت و خدمتهای او و عقل و ذکاوتش افتاد. از گفته خود بسیار پشیمان شده بود. وزیر که متوجه حال و احوال شاه شده بود از سر زیرکی پرسید:
سرورم به سلامت باشند، ناراحت به نظر می رسید. غم بیهود خوردن هیچ سودی ندارد، هرچه بود گذشت سرورم.
این از عقل و خرد وزیر ما بدور است که با دستوری که از سر خشم بوده ایران دخت را هلاک کرده باشد. ما از فرمان خود پشیمانیم.
دو نفر سزاوار غم بزرگ و بی‌نهایت هستند سرورم، یکی آن که جواب خوبی را با بدی می‌دهد و دیگری کسی که بدون اندیشه و با شتاب قدمی بزرگ برمی‌دارد.
جناب وزیر، اگر یک بار دیگر او را ببینیم دیگر قصه نخواهیم خورد. در میان تمام این زنها حتی یکی مانند ایران دخت نیست.
بگمانم حالا وقت آن رسیده است که او را از انتظار درآورم و به آرزویش برسانم. سرورم اجازه می دهید سخنی بگویم؟
بگویید جناب وزیر.
حقیقت این است که من فرمان سرورم را به تأخیر انداختم. راستش را بخواهید مطمئن بودم که سرورم از سر خشم و ناراحتی فرمان دادن و زود پشیمان خواهند شد.
چی میگویید جناب وزیر؟ درست فهمیدیم؟ ایران دخت زنده است؟ یعنی همسر عزیز ما زنده است؟
بله سرورم، بانو زنده هستند.
آفرین بر تو، این کار تو عاقلانه و از سر تجربه بود. درست است که از انجام فرمان ما سرپیچی کردید، اما این سرپیچی نه تنها مجازاتی ندارد بلکه پاداش بزرگی در انتظار شماست. او را بیاورید که بی صبرانه منتظر دیدنی او هستیم. بروید جناب وزیر.
امرتان
او را بیاورید.
وزیر به خانه بازگشت و تمام ماجرا را برای ایران دخت تعریف کرد و با او به قصر بازگشت و از رفتار و گفتارش عذرخواهی کرد. شاه نیز از او عذرخواهی کرد. آنگاه به فرمان شاه هدایایی گرانبها برای وزیر و همسرش آوردند و تقدیم آنها کردند. حالا دیگر نوبت برهمنهای بدجنس بود، کسانی که باعث این همه ناراحتی و گرفتاری شده بودند. آنها باید به سزای اعمال خود می رسیدند و نباید به حال خود رها می شدند. شاه تمام آنها را به اشد مجازات محکوم کرد تا همه بدانند خیانت در هر لباس که باشد پنهان نمی ماند و پایان نیرنگ و ریا نابودی است. شاه حکیم بزرگ را نیز فراموش نکرده بود و برای قدردانی و به پاس زحماتش ثروت فراوانی به او داد و دیگر هرگز در هیچ موردی عجولانه قضاوت نکرد و تصمیم نگرفت.
Thank you.
رسیدیم به لحظه پخش برنامه از تهران تا کابل. امید که این برنامه مورد پسند و رضایتتان واقع شود.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقارون
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دوای افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را انشاءالله می پذیره.
هدف نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان محترم. من حسینی و همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به سرمایه گذاری های مشترک در ایران و افغانستان، نقش مقامات در همکاری های اقتصادی دو کشور، اهمیت خط آهن در این زمینه و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. عضو سابق پارلمان افغانستان روابط جمهوری اسلامی ایران و افغانستان را مثبت و دیرینه توصیف کرد و سفر قریب الوقوع وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران به افغانستان را هم در شرایط کنونی دارای اهمیت ویژه دانست. سید محمد جمال فکوری بهشتی در گفتگو با ما اظهار کرد نشست سه جانبه افغانستان، ایران و هند هم که قرار است در کابل برگزار شود برای افغانستان بسیار مهم است.
روابط کشورها در سطح بین‌الملل از جایگاه ویژه برخوردار است و وقتی روابط نباشه فکر میکنیم اصلا علایق بر همکاری نیست و از اینکه هیئت عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران به کابل میآید و روی مخصوصا در مسائل صنعت و معدن و تجارت اینا گفتگو میکند برای افغانستان از جایگاه ویژه برخوردار است. در شرایطی که افغانستان همسایه دیگر خود چون پاکستان در وضعیتی قرار دارد، مال تجاره و تجارتشون تقریبا کنسل شده یا یکی کم شده، اما بهترین و نزدیکترین همسایه کشور جمهوری اسلامی ایران است که معادلات و تعامل با بین دو کشور به نفع هر دو کشور، مخصوصا کشور افغانستان است. نشست سه جانبه افغانستان ایران هم درباره بندر چابهار چنانچه دایر گردد از جایگاه ویژه برای افغانستان برخوردار است، بدل از اینکه افغانستان محیط به خشکی است و به آبها نزدیکترین آبی که افغانستان میتونه دسترسی داشته باشد چابهار است. بنابراین قبلا از طریق بنادر پاکستان اموال تجاره به دست می آورد، در اواخر با چالش هایی که کشور همسایه پاکستان به او مواجه است این مسیرها مسدود شده. تنها مسیری که باقی مانده مال تجاره افغانستان میتونه به کشورهای دور برسه همین بندر چابهار است و از هر جهت برای افغانستان مهم است و برای هند هم از اهمیت ویژه برخوردار است و انشالله یک دستاورد اقتصادی برای کشور ما خواهد بود. همکاری های کشورهای همسایه مخصوصا جمهوری اسلامی ایران و افغانستان میتونه از نظر طبقه بندی و ردیف بندی در ردیف اول قرار بگیره، بدل نزی که خب همزبانی وجود داره، بالاخره اموال تجاری مورد نیاز افغانستان از ایران ارزان‌تر به دست میآید و هم موارد دیگر و از جمله برای ایجاد منطقه آزاد در راهمرز سرمایه گذاری این یک خبر بسیار مهم و خوشحال کننده برای مردم افغانستان می باشد، بدل نزی که اگر این منطقه ایجاد شود گویا اموال ارزان‌تر در اختیار مردم قرار، مردمی که در شرایط سخت بسر و همچنین مسئله خط آهن خوافرات برای سرمایه گذاری، برای تجارت در صادرات و واردات بسیار بسیار مهم است. وقت افغانستان در حال استخراج معادنشان است، معادن سنگین چون آهن اینا بدون خط آهن اصلا انکشاف استخراجش کاری دشواری است. این میتونه خیلی مهم باشه برای افغانستان. همکاری هایی که ذکر شد در عرصه‌های مختلف برای صلح و ثبات منطقه از جایگاه و تأثیر فوق‌العاده برخوردار است. الحمدلله امروز افغانستان یک بستر امنیت و آرامش داره. همینطور جمهوری اسلامی ایران هم از یک امنیت کاملا خوب برخوردار است و این میتونه بر هر دو کشور مفید باشه و برای رفاه هر دو ملت کارساز باشه و روحیه همکاری هم در این قسمت ها بیشتر موجود است و میتونه از بقیه جهات ها از بقیه کشورها در اولویت جدی و اول قرار بگیرد.
شنوندگان گرامی، همان گونه که می دانید تعداد زیادی از سرمایه گذاران افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران و به ویژه خراسان رضوی در بخش های مختلف سرمایه گذاری کردند و سرمایه گذاران افغانستانی بیشترین تعداد سرمایه گذاران خارجی در ایران را به خود اختصاص دادند. دعوت می کنم اظهارات خلیل حسین زاده، یک تن از این سرمایه گذاران را بشنوید در مورد فعالیت اقتصادیش در خراسان رضوی که در گفتگو با ما داشت.
یک شرکت به حساب بازرگانی ثبت کردیم، بعد از شرکت بازرگانی کارخانه تاسیس کردیم، شرک صنعتی کاویان 45 کیلومتری مشهد. فعالیت ما در مورد تولیدات به حساب حلال‌های صنعتی ایتیل استات تولید می‌کنیم. حدوداً 50 نفر پرسنل داریم. دیگه در حال حاضر فعالن، دو شیفت هم شب و روز کار می‌کنیم. صادرات برای افغانستان در حال حاضر ما ایتیل استات داریم، به پاکستان هم داریم، به خود ایران هم که همچنین به کارخانه‌های نشر و چاپ و اینا داریم فعالیت میکنیم. سهمیه داریم از پتروشیمی ایران، الکل با اسید سهمیه میگیریم، حلال صنعتی تولید میکنیم به نام اتیل استات، به کارخانه‌های نشر و چاپ، کارخانه‌های رنگ و اینا ماده ما به اونا مصرف میشه. حلال صنعتی ما به کارخانه و به شرکت به دفتر مشهد حدوداً 52 نفر ما پرسنل داریم که کلا بیمه هستم در حال حاضر. شرکتی که داریم با به حساب همکارای دوستای ایرانی ما 4951 بوده که در حال حاضر از قبلا به خاطر 100% نمیشده ما شرکت ثبت کنیم. ما الان شریکای ایرانی هم داریم، من تا سرمایه گذار خارجی خود ما با دو سه نفر دیگه هم از دوستای ما که افغانی هم از بچهای هرات هم با ما مشارکت دارم، در همین زمینه داریم فعالیت میکنیم. کار ما خیلی آتش زای، ما نمیتونیم کارگر به حساب خارجی بیاریم، فقط باید ایرانی باشن که 100% بیمه باشن. ما 500,000 دلار وارد کردیم در سال 1383 رسمی قانونی از طریق بانک وارد کردیم. البته ما تنها منتخب با دوستا همکارا دیگه ما که هسته کلن 2 میلیون دلار، ما کلن با 3-4 نفر دیگه که هستیم مبلغ 2 میلیون دلار به اینجا سرمایه گذاری کردیم تا این کار کنه. حضور شما عرض کنم که ما همکارایی که ما داریم در حال حاضر به شغل ما زیاد نیست، منتخب شاید 10-15 تا کارخونه باشه، منتخب به حساب هتل سازی که الان هتل دارن. حضور شما عرض کنم شرکت های مثلا پلاستیک و بعد پتروشیمیایی که مثلا در حال حاضر مثلا در بین کار نفت و گاز و اینا خیلی از بچهای هرات که هستم با استان و خراسان فعالیت زیادی دارم، به خصوص به شهر مشهد. ما واقعیت خیلی هم راضیم، همکارایی که ما داریم دوستای ایرانی ما که مثلا با ما همکار هستن خیلی واقعا با ما همکاری کردن و همکاری میکنن، ما هم با اونا همکاری میکنیم، اصلا هیچ مشکلی با هم دیگر نداریم، خیلی هم از اینا راضیم، به خصوص از جمهوری اسلامی ایران که واقعا برای ما خیلی مثلا الان در حال حاضر میان منظور از نظر سهولت هایی که برای ما دادم برای کل مثلا از این خانواده که مثلا ما داریم، پدر مادر ما، همکارایی که ما داریم با ما هستن، به کل خانواده اینا مثلا اقامت 5 ساله با ورود و خروج آزاد مثلا طبق ماده 35 سرمایه گذاری 5 ساله اقامت ایران حساب برای ما دادم، بدون از این که مثلا از این یک لازم وقفه داشته باشه، کار قانونی و اینا به ما انجام میدن. ما دوست داریم که کشور افغانستان هم همینجور سرمایه گذاری بشه، دوستای همکارای ایرانی ما تشریف ببرم به کشور ما به خصوص هرات که اونجا هم آباد بشه. ما به اونجا هم میاوله فعلا شرکت داریم به حساب تجارت صادرات داریم از افغانستان، برادرام به او برم خود ما به ای بریم. دوست داریم که هم اونا به اینج به حساب همونجور که به حساب جمهوری اسلامی مثلا در مورد همکاریایی که با ما دارن به حساب تجارت دوستای ایرانی ما تشریف ببرم به افغانستان، باز کشور ما به حساب دولت مردای ما باز با این با دوستای ایرانی ما به حساب همکاری کنن که اونا باز اونا تشریف بیارن به کشور ما سرمایه گذاری کنن.
Thank you. تعدادی از سرمایه گذاران ایرانی هم در بخش‌های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری کردند. عبدالهادی فرهنگ، کارشناس اقتصادی افغانستانی در گفتگو با ما اظهار کرد سرمایه گذاران ایرانی می توانند با هم همکاری کرده و کنسرسیوم تشکیل دهند تا فعالیت‌هایشان نتایج بهتری بدهد.
سرمایه گذاری های جمهوری اسلامی ایران و اتباعشان و شرکت ها و تاجراشان در افغانستان بوده و تجارتشان به افغانستان ادامه داره و نمایندگی های تجارتی شرکت های ایرانی در افغانستان فوق العاده زیاد است و در خصوص مواد غذایی بسیار زیاد به هم مراودات زیادی دارند. در خصوص بعضی کالاهای مختلف اولیه خیلی زیاد ما مراودات زیادی به ایران داریم، اما مسئله اساسی است که باید به شکل کنسرسیوم و به شکل شرکت های بزرگ جمهوری اسلامی ایران باید تاجراش وارد شود، کنسرسیوم ایجاد بکنه و بعضی کالاهای اساسی و شهرک‌های صنعتی که ما داریم در هرات، در مزار، در کابل، در جلال آباد و در جاهای مختلفی که افغانستان داره میتونه که در اونجا در شهرک‌های صنعتی ایجاد کارخانه ها و ایجاد شرکت های بزرگی که انتقال دانش فنی شد، چون ایران توانمندی خوبی در بخش دانش فنی و کارخانجات و مسئله صنعتی و مسئله خصوصا در بخش صنعت داره. او خاطر اینمی تجارب فنی شن اگه وجود انتقال بتن و وجود مسئله صنعت را اندازی بکنن بسیار زیاد سودمند است، چون هم افغانستان و ایران نزدیک است به دیگه و هم بسیار میتونه سریع رفت آمد داشته باشین و بسیار زیاد میتونین از تجارب و همو توانمندی های تجاری اکی دیگه استفاده نماییم. به او خاطر باید دقیق و خیلی منظم و خیلی به شکل توانمند و کنسرسیوم های ایجاد شود که او بتانه سرمایه گذاری بکند، چون به دلیل بالا رفتن و پایین رفتن ارزهای خارجی و خرید بعضی ماشینری به ارزهای خارجی بسیار سرمایه گذاری ها را تحت شعاع قرار داده که اکثرا صورت نگرفته. او توانمندی و او سرمایه گذاری هایی که باید در افغانستان نیاز بود که از طریق جمهوری اسلامی ایران صورت بگیره او زیاد صورت نگرفت و واقعا دارن بخش خصوصا در بخش بعضی پروژه ها دانش فنی شرکت های بزرگی بود ایرانی اونجا وارد شدن و پروژه گرفتن که پولش از طریق وزارت های افغانستان یا بانک های جهانی، بانک توسعه آسیا، بانک های دیگه تامین شد و ما در این بوره زمانی میتونه که در بخش معادن تجارب خیلی خوبی ایران داره، در بخش معادن وارد شده و استخراج معادن افغانستان بسیار مهم است و همچنین سودآور است، بکر است معادن افغانستان، میتونه در این زمینه وارد شده، همچنین در زمینه های مختلف دیگه میتونه که یک باب تجارتی بزرگی را اگر ایجاد بکنن و تحت پوشش قرار بده، حتی سفارت ها و وزارت های تجارت دو کشور این سرمایه گذاری را اگر چتر حمایتی ایجاد بکنن بسیار خوب میشه، چون دو کشور هر دو ادبای افغانستان در ایران سرمایه گذاری داشته بوده، بعضی حالات چتر حمایتی و قوانین درک نشده مسائل وجود بوده که بسیار مشکلات داشته، همچنین ادبای ایران در افغانستان باید چتر حمایتی شود که راهکار و راهگشای موانع هایشان باشه که در آینده که موانع ایجاد نشه. بیمه های هم هست که میتونن باید بیمه شوند، میتونن در خصوص بیمه هم کاری داشته باشن که این بیمه هم تحت پوشش بده سرمایه گذاری شنه. خب بسیار زمینه خوب است اگر واقعا چون از همه جای که برای جمهوری اسلامی ایران افغانستان سودآور از سرمایه گذاری.
یکی از حوزه های همکاری های اقتصادی ایران و افغانستان ساخت خط آهن خواف هرات است که بخش زیادی از آن